داشتن. با خودشون همراه میشیم، آشنا میشیم، معرفی کنن خودشونو برای ما. سلام عزیزم.
درود بر شما. سلام بر شنوندگان عزیز. من النا زهره پرور هستم و خیلی خیلی خرسندم که فرصتی دست داده که شما بتونین صدای منو بشنوید و الان به حرفای من گوش بدید.
ما هم خوشحالیم. النا جان چند سالتونه؟
بنده 10 سالمه.
10 ساله. و از کی شاهنامه خوانی میکنی؟
از 5 یا 6 سالگی تقریبا دیگه شروع کردم و الان هم تقریبا مربیگری شاهنامه رو دارم.
بسیار خب، پس الان شما مربی هستین. کل شاهنامه رو حفظین؟
کلشو که نه، ولی بخشای زیبایی از شاهنامه، چون شاهنامه خیلی زیاده و من نمیتونم این همه، فعلا هنوز نمیتونم این همه از بخش زیبایی از شاهنامه رو حفظ کنم.
بله.
و الان بیشترش رو تقریبا حفظ شدم.
النا چی شد که علاقه من شدی به شاهنامه خوانی؟
من از مدرسه شروع کردم گروه های نمایش و اجرایی و اینه که برگزار شده بودش، من میرفتم و داخل کلاس ها شرکت میکردم و رفتم داخل کلاس های شاهنامه خوانی که به صورت جدی شاهنامه رو آموزش میدادن و استادای بنده که خیلی ازشون تشکر میکنم، استاد امیر صادقی و کتایم بانو، مخصوصا مادر و پدر عزیزم که در این راه منو
حمایت کردن،
کمکم کردن. از اونجا دیگه عاشق شاهنامه شدم و هستم و میمانم.
انشالله که همچنان بمانی. الان حضور ذهن داری برای ما یه اجرای کوچیک داشته باشی؟
بله. که دادار گیهان مرا یاور است، که از دانش برترم برتر است، به نیرویم پادشاه بزرگ، من ایران نگه دارم از چنگ گرگ.
از اینکه یک دختر ایرانی هستی و الان شاهنامه رو به این خوبی میخونی چه حسی داری النا؟
من به خودم افتخار میکنم که ایرانی هستم و مایه افتخار بند است که یک دختر ایرانی هستم و دارم از فرهنگ خودم، از اصالت خودم خبر دارم و میدونم که قدیما چه اتفاقایی افتاده که من الان اینجا در این کشور غنی و بزرگ هستم.
بله، و ما چه حکما و دانشمندان و ادبایی از ایران باستان داشتیم تا کنون، درسته؟
بله.
الان چه صحبتی برای همسن و سالای خودت داری؟
از نظر من اینه که اونا بیان یه ذره شاهنامه بخونن، یا سعدی، حافظ، مولانا، داستاناش فرق نداره، باید بهتر از اصالت خودشون با خبر باشن که قدیما چه اتفاقایی افتاده و چگونه ایران زنده مونده، رستم کی بوده، فردوسی کی بوده، باید بدونن در گذشتشون چه اتفاقایی افتاده. از نظر من کسی که از شاهنامه زیاد خبر نداره، نه تنها شاهنامه، از گذشته خودش خبر نداره، اطلاعات زیادی نداره واسه آینده خودش.
آفرین به شما. لباس فاخری تنت هست؟ لباس یک زن اصیل ایرانی؟
من مادرم واسه هم طرح این لباس ها رو میده و خودم خیاط دارم. طرح لباسم هم لباس آریایی آذربایجانیه.
بسیار خوب. خودت اهل کجایی؟
من خودم تهرانیم، مادرم شمالیه، پدرم و اهل خراسانم.
بله، همه جای ایران سرای من است، درسته؟
بله، ترکیب این لباسا.
بله، بسیار ممنونم از شما النای عزیز، انشالله که همیشه بدرخشی.
ممنونم.
گفت و شنود، رادیو فرهنگ، شبکه زندگی.
وطن فارسی.
به نام آن نایی که بی نای او هر نی بی نواست. شنوندگان ارجمند و فرهیخته شبکه رادیویی فرهنگ، به ویژه شما علاقمندان به برنامه وطن فارسی، سلام و درود بر شما. از جمله امکانات زبان فارسی برای اینکه در کوتاه‌ترین کلمات بلندترین و ژرف‌ترین و تأثیرگذارترین معانی رو بگنجونه چند ساحت دستوریه، از جمله برخی شبه جمله‌ها یا جمله‌های بی‌فعل، مثل چه سود در معنی اصلاً چه فایده‌ای دارد، و به جای اینکه بگیم اصلاً چه فایده‌ای دارد تنها میگیم چه سود. امروز که در دست تو هم مرحمتی کن، فردا که شدم خاک چه سودش که ندامت. میگه که واژه چه سود در شمایل یک شبه جمله بیفعل چقدر معنا و حس برانگیخته است. البته چون این ساختاری مثلا در زبان انگلیسی وجود نداره و اونجا میشه در ترجمه مثلا فردا که مردم اشک ندامت ریختند فایده ای نداره، یعنی من نمیدونم حالا کسانی که حافظ رو آمدن و به انگلیسی ترجمه کردن برای همین چه سود، حتما باید حداقل دو تا جمله بنویسن، یعنی به قطعا باید یه دونه فعل براش بیارن، در صورتی که در شکل پارسیش چه سود بدون فعل کاملا داره معنایی رو اراده میکنه و افاده میکنه که شاید شکل با فعلش از همون وضعیت رو ایجاد نکنه. شبه جمله دوم ترکیب چه زیان هست. مثال هاش هم که بسیار دیگه، میگه گر من آلود دامنم چه زیان، یعنی اصلا چه زیانی دارد، همه عالم گواه عصمت اوست، یا همه هست آرزویم که ببینم از تو رویی، چه زیان تو را که من هم برسم به آرزویی، یعنی مثلا چه زیانی به تو میرسه اگر. ببینید این جمله به این بلندی فقط در شمایل چه زیان داره خودش رو معنا میکنه. شبه جمله بعدی چه چاره هست. مثال های بسیاری رو میشناسیم، مثلا آیین تقوا ما نیز دانیم، لیکن چه چاره با بخت گمراه. باز میبینیم که چه چاره داره عمل کرده یک جمله بلند رو خودش به تنهایی بردوش میکشه و چقدر هم جذاب. مثال ها بیشمارند. دیگر مثلا چه باک، گرم ترانه چنگ صبوح نیست چه باک. این اگه برای من تجملات و ساز و عده و عدهی برای عیش و نوش و سرخوشی فراهم نیست، اصلا چه اهمیتی دارد. به جاش کلا میگه چه باک. یا در اون دیباچه گلستان رو اگر به خاطر بیارید، در اون شعر مشهور سعدی میگه که چه غم دیوار امت را که دارد چون تو پشتیبان، چه باک از موج بحران را که باشد نوح کشتیبان. مثال دیگر شبه جمله، مثلا میگه که تو را ز حال دل خستگان چه غم، یعنی تو از تماشای حال دل ما چه غمی داری؟ هیچی. همین چه غمی داری سوال و اتفاقا جواب در دلش مستتر هست. اصطلاح بعدی کجا هست. مثلا میگه صلاح کار کجا و من خراب کجا. اصلا این بیته که شگفت انگیزه، یعنی مصلحت اندیشی کجا و من مستی که اصلا با مصلحت اندیشی میانه ای ندارم کجا. مرام و مسلک من به عنوان یک رند حقیقت طلب با کسی که مصلحت اندیشه و اهل صلاح هست خیلی خیلی فاصله داره. هر چقدر من بخوام این مصرع حافظ رو برای شما توصیفش کنم، ناگزیرم از این که هی جمله پشت سر هم بگم. در ادامه حافظ میگه که صلاح کار کجا و من خراب کجا، ببین تفاوت ره کس کجاست تا به کجا. این برخی از حالا امکاناتی بود که ساختار شگرف زبان فارسی میتونه برای ما مهیا کنه. برخیش رو گفتم، شاید در هفته آینده باز به برخی دیگرش هم بپردازیم. ممکن هم است که بتونیم همون روند فرهنگستان رو در ادامه همین امکانات زبان فارسی هم باز احضار کنیم و پیش ببریم. شنوندگان ارجمند شبکه رادیویی فرهنگ و شما علاقمندان به برنامه وطن فارسی، چند وقتی در این برنامه با شما در مورد موضوعی صحبت کردم که کمی هم مناقشه برانگیز بود، از این منظر که خب خیلی وقتها ترجیبند من در برنامه‌های ادبی رادیو فرهنگ این بوده است که اینکه ما میتونیم الان زبان بزرگان کهنمون رو بفهمیم و حتی در اثنای گفتارمون به کار ببریم و اتفاقا معنای ما رو آفتابی تر کنه و مؤثر تر کنه، ویژگی ارزشمند زبان فارسی است. مثلا اینکه من میتونم الان شاهنامه رو بخونم و بفهممش و حتی گهگاه به عنوان شاهد مثال یا ضرب المثل از ابیات شاهنامه و دیگر آثار بزرگان و کهن زبان فارسی در زبان به دقیقه اکنونم بهره بگیرم، امر بسیار با فضیلتی است و نشان میده که این زبان چقدر همچنان میتونه کار بکنه برای من و در معاصریت من میتونه جاری باشه. اما یه ویرگول وجود داره در این کلام. برخی معتقدند که این عامل، این که من الان میتونم به زبان فردوسی، سعدی و حافظ صحبت کنم، اون رو بفهمم و در کلامم به کار ببرم، ممکن است به معنای ایستایی زبان باشه. یعنی این گزینه هم مطرح میشه. شاید البته از جانب کسانی مطرح شده این ایده که خیلی دست جدی بر موضوع ادبیات و زبان شناسی ندارن، اما میشنوم که نقل محافل هست این گفتار. برای اینکه کمی نور بتابانیم به این مجموعه‌ای که براتون گفتم، میهمان عزیز و ارجمندی به جمع ما پیوستن و همراه خواهم بود با حضور صدای جناب آقای دکتر اسلامی، استاد ادبیات دانشگاه تهران، تا این ماجرا رو بیشتر از زبان ایشان بفهمیم هر دو سوش رو. درود بر شما آقای دکتر اسلامی، خیلی خوش آمدید به وطن فارسی.
درود بر شما و درود خدمت شنوندگان نازنین و محترم وطن فارسی. من در خدمت شما هستم.
متشکرم آقای دکتر اسلامی. کلام بنده رو شنیدید که اون دو سوی ماجرا رو
بله.
خب من شنونده شما هستم. یه کمی هم معطوف باشیم به شاهنامه ضمناً.
بله. ببینید، اصلا سوال اصلی اینه، آیا زبان فردوسی برای زبان فارسی امروز کاربرد داره یا نه؟ یک سوالیه. من فکر میکنم عملا نفوذ واژه‌های عربی و انگلیسی کار رو برای بازگشت به زبان خود فردوسی خیلی دشوار کرده. یعنی به عبارتی من معتقدم که از نظر دستگاه آوایی زبان فارسی، خب در قرون نخستین برای شعر و شاعری خب خیلی مناسب بوده و فردوسی از این خیلی استفاده کرده، این دستگاه آوایی کم کم با ورود واژه‌های بیش از حد عربی در زمانهای گذشته و انگلیسی در زمان حال، یک مقدار دستگاه آوایی ما عوض شده.
آقا من یه ویرگول بذارم آقای دکتر اسلامی. بله بله، من یه چیزی رو هنوز برام روشن نشده.
بله.
این که ما بخواهیم، جملتون این بود، برگردیم به دستگاه زبانی فردوسی دیگه.
بله.
خب این الزامش چی آخه؟ این چیز خوبی است مگه؟
نه همین. ببینید، پس اگر ما بخوایم در این زمینه صحبت کنیم، ما باید برگردیم سراغ الگوها. یعنی ببینید، ما اولا که خب من یه نکته رو عرض کنم، ما در برابر سازی ها متاسفانه خیلی دیر عمل میکنیم. یعنی داستان واژه های بیگانه در زبان فارسی و واکنش ما مثل داستان کسیه که پنالتی میزنه با دروازه‌بان. پنالتی رو میزنه، تو گل میشه، دروازه‌بان شاید بعد 10 دقیقه تازه متوجه میشه که گل شده و به اون سمت پرش میکنه. این دیگه فایده نداره. یعنی گذشته اون واژه جا افتاده، یک واژه خارجی اومده جا افتاده و متاسفانه ما خیلی خیلی دیر واکنش نشون میدیم.
یعنی در زمان بودن میتونه یکی از نکات مهم فعالیت مثلا یه نهادی مثل فرهنگستان باشه.
اصل موضوع همینه.
بله.
اصل موضوع در زمان بودن هست. یعنی اگر ما همون زمان که اون واژه داره در کم کم داره در مثلا واژه های نمیدونم در خارج این اصطلاح داره استفاده میشه، وقتی ما اولین نشانه هاشو میبینیم باید واکنش نشون بدیم، همون لحظه برابرشو بسازیم، ابلاغ کنیم و گفته بشه. این یک نکته است. نکته دیگه این که ببینید، به طور کلی خیشکاری که عرض کردم، یعنی ما هر کدوممون باید این وظیفه رو هم در خودمون و هم در دانش آموزانمون، در دانشجویانمون ایجاد کنیم، در جامعه ایجاد کنیم که هر کدوم از ما در مقابل زبان فارسی یک در واقع خیشکاری داریم، یک وظیفه داریم باید انجام بدیم. یعنی الان ببینید، مثلا از واژه های انگلیسی ما نمیدونم واژه نوشتیم هپی فیس مثلا استفاده میشه دیگه.
بله.
یا پوکر فیس. خب اگر مثلا دانش آموز در واژه سازی که در دبستان یاد میگیره، مثلا واژه خندرو رو یاد بگیره، دیگه چرا باید از هپی فیس استفاده کنه؟ ببین این میشه چی؟ میشه یک چیزی که یکی از دانش آموزان من ساخته بود، خندرو، یعنی این رو ساخته بود و میگفت من اینو در معنی آدم خوشحال میبینم، کسی که چهرش خندانه.
بله،
اصلا ما باید از اون الگوها استفاده کنیم. فردوسی استاد ترکیب واژه هاست. پاک دامن، فرشی، ببینید حالا خیلی جالبه، واژه روی رو ما در نظر داشته باشیم. ببینید فردوسی میگه خوب روی، سرخ روی، پوشیده روی، خورشید روی، ماه روی. واژه قد، فردوسی میگه صحیح قد، سرو قد. واژه دامن، فردوسی میگه پاک دامن. خود واژه تن، ببینید چقدر در مورد همون اجزای بدن انسان فردوسی واژه داره. تن، مثل تناباد، تنازاد. واژه خیشتن که ما امروز استفاده میکنیم، خب ببین ترکیبه خیشتن. واژه دست، دست، فردوسی میگه دستگیر، دسترس، دستگاه، دستبرد، دستورز. خب چرا فردوسی از همه اینا استفاده میکنه؟ به خاطر اینکه به راز ترکیب در زبان فارسی پی برده.
جالب که فردوسی زبان... مثلا اصلا هیچ اطلاعی از یه علمی به اسم زبانشناسی نداشته به هیچ وجه.
نه نه، فردوسی اینو نمی‌دونسته، ولی یک چیزی رو که امروزه به عنوان جامعه شناسی زبان مطرح میشه و یکی از مطالعات زبانشناختی هست که بهش میگن زبانشناختی اجتماعی یا زبانشناسی اجتماعی، که حالا اصطلاح خارجیش مثلا میشه سوسیو لینگویستیک. ببینید این میاد بررسی میکنه، میگه چرا یک زمانی یک نوع گفتار در یک نسل یا یک جامعه جا میفته، چه اتفاق میفته؟
یعنی اینقدر پیوند داره زبان با تحول اجتماعی.
بله بله بله. ببین این خیلی مهمه. الان باید بیاد این جامعه شناسی زبان یا این زبان شناسی اجتماعی باید بیاد یک موضوع خیلی خاص رو برای ما مطالعه کنه که چه اتفاق میفته که نسل جدید ما در مورد استفاده بی رویه از اصطلاحات و واژه های انگلیسی اینقدر داره
تلاش میکنه.
ما همین کشورهای حوزه خلیج فارس رو شما نگاه کنید، کشورهای عربی، ببینید چجوری دستگاه های واژه سازیشون خوب عمل میکنن. یعنی اگر مثلا ما میگیم فوتبال، میگن الکرت القدم. چون میتونستم بگم فوتبال، چرا نمیگم؟ چون که میان چیکار میکنن، میگن آه این بال در معنی توپ، ما اینو باید حتما بگیم کره، اون پا هم که قدمه باید بگیم قدم، هر چی شد. یعنی اون داره فوتو میگن با میگن قدم. چرا این کارو میکنن؟ به خاطر اینکه دغدغه دارن. ببین اصل داستان دغدغه مندی هست. فردوسی که این کارو کرد جا افتاد، کم کم زبان فارسی بعد از فردوسی خیلی خیلی رشد پیدا کرد. فردوسی تثبیت کننده زبان فارسی بود، یعنی کسی بود که فردوسی با این کارش یک چیزی رو به ما یاد داد که شما میتونید با استفاده از ویژگی های زبان فارسی واژه های جدیدی بسازید، که این واژه های جدید چند تا چیز باید توش رعایت بشه. یک، زمانمند بودنش، یعنی حتما باید اون زمانی که اون واژه داره وارد میشه شما اینو ساخته باشی، آماده باشی براش. ولی یک سری از واژه ها هم خب ما همین اخیرا میبینیم، مثلا واژه مثل کرانچی که اومدن به اصطلاح کروچنده یا کروچنده، من نمیدونم این دقیقا چی هست، اینکه میگم نمیدونم واقعا نمیدونم. مطلبی که هست اینه که ما بچه بودیم کرانچی میخوردیم، بهش هم میگفتیم کرانچی. اون زمان چرا ساخته نشد؟ چرا اگر ما حتی بگیم این کروچند خوب هست، چرا اون زمان ساخته؟
من حتی خیلی پیگیر این ماجرا شدم. خانمی که مسئول این داستان بودن گفتن که ما اینو قبلتر تصویب کرده بودیم، روی فرهنگستان، روی سایت فرهنگستان گذاشته بودیم، یک نفر رفته از اونجا برداشته الان مطرح کرده.
پس این خودش یک نکته خیلی بدی رو مطرح میکنه. چرا اگر قبلتر بوده چرا گسترش پیدا نکرده؟
آفرین، دقیقاً.
چرا
پویایی نداشته؟
چرا پویایی نداشته؟ حرفی در موردش داده نشده.
مثلا شما باید تو خلاء که کار نمی‌کنید، خب باید رواجش بدید دیگه.
ببینید چیزی که ساخته میشه اگر خوب هست باید رواج داده بشه. نکته دوم که خیلی مهمه، خوش آهنگ بودن واژه است. واژه باید واژه‌ای باشه که وقتی ساخته میشه، مثلا واژه‌های همین دانشگاه، دانشکده، بیمارستان،
فرودگاه.
بله بله، اینها واژه‌ای هستن خب خوبن، خیلی عالیان، استفاده میشه. این دیگه واژه همیشه تو زبان فارسی هست، استفاده میشه، دانشگاه، دانشکده. مثلا همین واژه حدود 100 سال قبل گفته نمیشد، به جای دانشگاه میگفتن مثلا نمیدونم اونیورسیته، فرانسویشو میگفتن.
ولی یه نکته وجود داره، من خیلی مستند اینو دارم میگم، این همین واژه هم همون روزگاری که درست شدن خیلی وقتا مورد تمسخر واقع میشدن. یعنی انگار ازشون گذشته و حالا جا افتاده.
چیزی که هست اینه که واژه هایی که جا میفته، یک نکته خیلی مهم آهنگین بودن و مطابقت با ساخت آهنگ زبان فارسی خیلی مهمه. من یک نکته عرض کنم، اولا اساتیدی که توی فرهنگستان هستن همشون برگردن زبان ادب فارسی واقعا حق دارن، اساتید بزرگواری هستن، ما هم همیشه احترامشون رو نگه می‌داریم. فقط چیزی که هست اینه که یک توجه به آهنگ زبان فارسی، توجه به ساخت ترکیب در زبان فارسی خیلی مهمه و دو زمانمند بودن. حتما باید این زمانمند باشه، چرا که فردوسی کسیه که حتی گذشتگان ما، کسانی مثل ظهیر فاریابی، کسانی مثل ابن یمین، اینا کسانی هستن که فردوسی رو میپرستیدن. یعنی اگر ظهیر فاریابی رو شما نگاه میکنید میگه ای تازه و محکم از تو بنیاد سخن، هرگز نکند چون تو کسی یاد سخن، فردوس مقام بادت ای فردوسی، انصاف که نیک داده ای داد سخن.
خیلی ارادت دارم فردوسی،
یعنی شما خیلی فردوسی رو دوست دارن. و مثلا ابن یمین میگه، ببین ابن یمین خیلی خیلی در
ابن یمین فریومدی،
بله میگه سکه‌ای کندر سخن فردوسی طوسی نشاند، کافرم گر هیچ کس از زمره فرسی نشاند. فرسی یعنی ایرانیان، کسانی که حالا به زبان فارسی در واقع دارن صحبت میکنن. میگه اول از بالای کرسی بر زمین آمد سخن، او سخن را باز بالا برد و بر کرسی نشاند. میگه فردوسی
عزت دوباره بهش دادستن.
بله، اصلا او سخن را با، اگر سخن یک چیز عرشیست، یک چیز آسمانیست، چون تو همین شاهنامه هم که تمورث از دیوها سخن رو یاد میگه، خط رو از اونها یاد میگیره.
بله.
اگر سخن اقرأ بسم ربک الذی خلق بخوان، یعنی سخن یک چیز آسمان نیست، از آسمان میاد، میگه اگر سخن از آسمان بر زمین آمده، فردوسی این رو دوباره برده به آسمان.
درود بر شما، متشکرم که با من گفتگو کردید. قربان، خدا نگهدار شما باشه.
خدا نگهدار. خدا نگهدار.
شنوندگان ارجمند برنامه وطن فارسی، رسیدیم به بخش گفتگو با آقای دکتر محمود ظریف، پژوهشگر ارشد فرهنگستان زبان و ادب فارسی، تا در مورد برابرنهادهای جذابی که فرهنگستان برگزیده برای برخی واژگان بیگانه از زبان ایشان بشنویم. با این توضیح که معمولاً آقای دکتر ظریف با یه به سلیقه خوبی به سراغ واژگان میرن که گاهی دغدغه زمینه و زمانه روزگار ما هست. درود بر شما آقای دکتر ظریف، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و خدمت شنوندگان محترم برنامه وطن فارسی، و از اینکه بنده رو به حضور پذیرفتین بسیار بسیار سپاسگزارم.
سپاسگزارم، حضور صدای شما برای ما غنیمته. امشب چه واژه‌ای رو پیش می‌کشیم؟
با توجه به در واقع این روزهایی که درش هستیم، استاد مرحوم ابوالحسن نجفی، زبانشناس، مترجم، ادیب برجسته و عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی، در دوم بهمن 1394، یعنی حدوداً 10 سال پیش، به رحمت خدا رفت. از ایشون آثار خیلی زیادی به جا مونده که معروف‌ترین اونها فرهنگ فارسی عامیانه است و غلط ننویسیم. به همین مناسبت من با خودم فکر کردم که یکی از واژه‌هایی رو که اون مرحوم ساختن و در بین اهل علم و ادب تقریبا بسیار بسیار رواج پیدا کرده رو برای شنوندگان محترم برنامه توضیح بدم.
بفرمایید قربان، با اشتیاق گوش می‌کنیم.
حتما شما هم متوجه شدین که بعضی وقتا اجزای کلماتی که میشنویم با اون شی یا اون چیز در جهان خارج ارتباط روشنی نداره. مثلا ما میگیم سیب زمینی، ولی از خودمون در این حال میپرسیم که بین این سیب زمینی و اون سیب درختی یا اون سیب اصلی چه ارتباطی وجود داره. یا مثلا چرا به ساختمونای بلند میگیم آسمان خراش، یا مثلا خشکشویی چه جور شستشویه. من اگر بخوام در مورد این جور در واقع کلمه سازی توضیح بدم، مثلا مثال سیب زمینی رو اگر بخوام توضیح بدم، باید عرض کنم که سیب زمینی یک گیاهی که از آمریکای لاتین به اروپا رفت و سپس از اروپا به جاهای دیگه دنیا و از جمله ایران اومد. در زبان فرانسه به سیب زمینی میگن پوم دو تر، پوم یعنی سیب، دو همون کسره است یعنی سیب، تق هم یعنی زمین. پس ترکیب این ترکیب روی هم رفته میشه سیب زمین یا سیب زمینی. ما اومدیم و در واقع این ترکیب رو ترجمه کردیم. و در واقع اصلا به این موضوع فکر نکردیم که این چیزی که الان داریم باش براش معادل گزینه میکنیم به اون سیب هیچ ارتباطی نداره. خب اگر بخوام یک توضیح مختصر بدیم، در واقع چه کار کردیم ما؟ اجزای اون عبارتی رو که در واقع از یک زبان دیگه دیدیم اومدیم جز به جز ترجمه کردیم و برای اونها معادل گذاشتیم و اون سرجم، اون جمع، اون ترکیب رو به زبان فارسی خودمون منتقل کردیم.
بله.
استاد ابوالحسن نجفی برای این کار، یعنی این جور ترجمه که قبلا بهش میگفتن ترجمه غربی یا ترجمه لفظ به لفظ، اومدن و اصطلاح گردبرداری یا گردبرداری رو پیشنهاد کردن و در واقع من میتونم بگم که همه کسانی که تو حوزه زبانشناسی و ادبیات سر و کار دارن با این واژه آشنا هستن.
بسیار خب جالبه.
حالا گردبرداری از کجا اومده؟ استاد ابوالحسن نجفی این اصطلاح رو از صنعت کاشی سازی قرض گرفتن. توی صنعت کاشی سازی کسی که اول میخواد کاشی رو درست کنه روی یک کاغذ بزرگ یک طرحی میکشه و روی اون خطوط طرح با سوزن یک سوراخ‌های ریزی در واقع ایجاد میکنه. بعد اون کاغذ رو میخوابونن روی کاشی و روی کاغذ گرد زغال میریزن. از اون سوراخ‌های ریز طرح اصلی منتقل میشه به روی کاشی و به این کار میگن گرد سبرداری، یعنی با گرد زغال طرح رویی رو به کاشی منتقل میکنن.
جالب.
ما هم اومدیم چه کار کردیم؟ ما هم اومدیم در واقع اون طرح اصلی زبان دیگر رو به زبان خودمون منتقل کردیم بدون این که به اجزایش فکر کنیم. به این کار میگن گرد برداری و گرد برداری الان یا گرد برداری، هر دو درسته. گرد برداری یا گرد برداری در واقع در ادبیات و زبانشناسی به کاری گفته میشه که شما بیاین اجزای کلمه بیگانه رو به زبان فارسی مترجم کنید. به همین دلیل شما مثلا الان آسمان خراش در زبان انگلیسی هست sky scraper، یعنی آسمان را میخراشد.
بله.
ما هم اون رو به همین صورت ترجمه کردیم.
خیلی جالبه. حالا جالبه که برخی از این واژگان که یه خورده دورتر هم هستن، مثلا همین سیب زمینی به نسبت آسمان خراش، به نظر میرسه که چون فرنگ بیشتر برای ما در شمایل فرانسه معنا پیدا میکرد در روزگار گذشته دیگه، یعنی کسی که فرانسه بود و میگفتن فرنگی هستن.
بله بله.
و بسیاری از واژگانی که ما الان ادا میکنیم، حالا چه در بخش گردبرداری یا چه در بخش تلفظ، تحت تاثیر همون تلفظهای فرانسوی تا انگلیسی، مثلا واژه سنگاپور رو که ما میگیم چرا نمیگیم سنگاپور؟ به خاطر اینکه اون واژه در واقع فرانسویشو داریم به کار میبریم به تعبیری. درست میگم؟
کاملا درسته. تلویزیون نمونه خیلی معروفش، تلویزیون. انگلیسی‌ها میگن تلویزیون.
آفرین، دقیقاً مثال شما خیلی کاربردی‌تر هم. بسیار خوب، جالب بود. و اینکه این گردبرداری اینجوری از زبان فرانسه آمده وارد زبان ما شد. حتی به نظرم گوجه فرنگی هم به همون برمیگرده دیگه، یعنی محصولی است که از فرانسه میاد در ابتدا و بعد ما خودمون نداشتیم ظاهرا.
بله درسته.
بسیار عالی، خیلی موارد... متشکرم.
خواهش می‌کنم. من فقط یک نکته دیگه بگم، مواردش خیلی زیاده آقای محمدیان عزیز. بله. و در واقع ما مثلا راهن هم از این موارد هست. و ما در زبان فارسی با این نوع واژه‌سازی بسیار بسیار کار کردیم.
نشون میده که چقدر میتونه گفتگو کنه زبان فارسی مثلا با زبان فرانسوی یا زبان انگلیسی.
بله بله کاملا درست.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما آقای دکتر ظریف، همیشه لذت میبرم از صحبت کردن
با شما. سلامت باشید. من هم از هم صحبتی با شما و شنوندگان محترم بسیار بسیار خرسندم.
تندرست باشید. خدا نگهدار شما آقای دکتر.
خدا نگهدار.
بدرود.
برنامه امشب رو با نشان روشن به شعر مولانا به پایان میبرم که گفت شاد باش و فارغ و ایمن که من آن کنم با تو که باران با چمن. شب بر شما به خیر و نیکی باد و بدرود.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.